أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رطوبت و غلبه رطوبت تقریبا تمام شد. یک کلمه در آخرش بنده باید عرض کنم راجع به رطوبت کودکان است و نوزادان. میبینیم بچه های کوچک، کودکان، نوزادان از دهانشون آب میاد و وقتی گریه میکنن زیاد اشک میریزن. این آب دهان و اشک زیاد نشانه غلبه رطوبت است و خارج شدن این رطوبت با گریه برای بچه خیلی مفید است. ولی اگر رطوبت بدن بچه زیاد شد و سر او گرم شده، دست بزنی به سرش، سرش گرم است، در روایات می فرماید این حتما باید تدبیری انجام بدید وگرنه خطرناک است. تدبیرش این است که هر ماه او را در نقره حجامت کنید. نقره یعنی بالای گردن، گودی سر، پشت سر. این هر ماه می‌فرماید بایستی حجامتش کنید، حجامت نقره براش انجام بدید. این حجامت نقره خیلی ضروری است، زیرا اگر این کار را نکنید احتمال ابتلا به فلج، کوری، اگر در کوچکی هم پیش نیاد در بزرگسالی مبتلا میشن. این تدبیر ضروری که پدران برای فرزندانشون انجام بدن یا چیزی است که طبیبا تذکر بدند و نسخه کنم برای بچه هایی که رطوبت غالب دارن. روایت سه سریعه بخونیم، احتمالا هم خوندیم. در روایت امام صادق صلوات الله و سلام علیه در توحید مفضل: اعرف یا مفضل، بدان ای مفضل، فی البکائی من المنفعه، در گریه کردن بچه ها چه منفعتی وجود دارد. وعلم ان فی ادمغت الاطفالی رطوبتن، بدان که در مغز کودکان و نوزادان رطوبتی وجود دارد. این بقیت اگر بماند فیها، در مغز، احدثت علیهم احداثا جلیله، سبب یه بیماری های سختی میشه، بیماری های شدید و شاید لاعلاج باشه. و علل عظیمه، معلولیت های بزرگ، سبب معلولیت های بزرگ. من ذهاب البصر، این است که بیناییشون از دست بدن. میبینیم بچه ها بعضی ها 10 ساله 11 ساله بیناییشون از دست میدن، یا این که رفته رفته چشمشون ضعیف میشه و بیناییشون از دست میدن. امروزه میگن این به خاطر ازدواج فامیلی است، ولی روایات ما می‌فرماید به خاطر رطوبت مغز است. هرچند ممکنه ازدواج فامیلی سبب غلبه رطوبت بشه، مهم علتش رطوبت مغز است. و اگر کسی بتونه این کار را انجام بده، هر ماه یک بار پشت سر، در گودی سر، بالای گردن بچه را حجامت کند، اون هم با مکش، با بادکش و مکش حجامت کامل انجام بده، این پیشگیری از این بلاهای سخت و از این معلولیت ها، من ذهاب البصری و غیره. هر ماه یه بار تا این حالت برطرف بشه. این حالت رطوبت غالب و گرمی سر باید برطرف بشه. برای بچه ها گفته استثناء شده، برای آقایون، برای بزرگسالان سبب فراموشی، سبب ابتلا به فراموشی میشه، ولی برای کودکان و نوزادان مشکلی ندارد. میفرماید که من ذهاب البصر و غیره و البکاء و گریه کردن این بچه ها یسیل تلک الرطوبت من رؤوسهم، سبب خار گریه کردن، سبب خارج شدن اون رطوبت از سرهای اونهاست. فیعقبهم ذالک الصحه، و این کار سلامتی به دنبال دارد، سلامتی بدن، الصحه فی ابدانهم و سلامتی فی ابصارهم، بیناییشون سالم میمونه و بدون مشکل. عرض کردم روایاتی داریم، میفرماید هر وقت دیدید که بچه رطوبت بچه زیاد باشه، رطوبت نوزاد و کودک زیاد باشه، مرتب از دهانش آب خارج میشه به مقدار زیاد و سرشون گرم باشه، حتما این کار را بکنید و اون هر ماه یه حجامتی در نقره انجام بدید که بعدا انشاءالله مبتلا به این مشکلات و این بلاهای سخت نشن، سبب فالج میشه. همین که میگن مثلا فلج، فلج کودکان، علتش نمیدونم باکتریه، واکسن نزدنه، علتش این نیست، علتش همین رطوبت است. اگر کسی این حجامت را انجام بده دیگه نیاز به واکسن هم نداره، نیاز به تدبیر دیگری نداره، همین حجامت را انجام بدن هر ماه تا اینکه بچه مبتلا به کوری نشه، تا اینکه بهش میگن ژنتیکی، تا اینکه بچه مبتلا به فلج نشه. اینی که میگن فلج کودکان است و مال واکسن نزدن است و این حرفا، این اگر البته نه، حالا این دلیل نداریم، دلیل بیشتر رو مسئله رطوبت است، تأکید رو مسئله فرماید این رطوبت اگر در مغزها بماند برای اونها بلاهای سختی به همراه دارد و دنبال دارد. بله شیر از چهار ماهگی، البته روایت فرماید از چهار ماهگی، یادم آمد این از چهار ماهگی به بعد، مثلا یه ماه دو ماه این کار را نکنند، از چهار ماهگی به بعد میفرماید هر ماه این را در نقره حجامت کنید تا اینکه این علامت و این نشانه، این رطوبت غالب و گرمی سر برطرف بشه و مبتلا به دردهای سختی نشوند. این راجع به رطوبت بود و بحث رطوبت تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری هایی که منشأش چشم زخم است. بله؟ نقره؟ نقره یعنی پشت سر، بالای گردن، گودی سر. بله. البته ما قانون داریم، انشاءالله خواهیم خوند در بحث حجامت، چقدر انسان باید خون خارج کنه. اون خودش داره، فن خودش داره، انشاءالله بحث حجامت مفصل خواهیم خوند در جلد دو. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به یک سنخ بیماری ناشناخته. این سنخ ناشناخته، عوارضش شناخته شده است ولی سنخش ناشناخته است. یه سری بیماری هایی که معلول چشم زخم است. ما در جلد اول ثابت کردیم که خیلی از بیماری ها معلول چشم زخم است و بیماری های میتونه سخت باشه، بیماری هایی که شدید باشه، میتونه شدید باشه. و روایتی داریم میفرماید لو نبشه لکم عن القبور، اگر قبرها براتون باز شود، لالفیتم ان اکثر موتاکم بالعین، خواهید دید که بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. لالفیتم ان اکثر موتاکم بالعین، خواهید دید که بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. خب این نشانه این است که خیلی از بیماری های سخت و صعب العلاج و منجر به مرگ معلول چشم زخم است. خلاصه این سنخ بیماری ها قابل درمان به این روش، به این داروها شاید نباشه. این روش خاص خودش داره، چون سببش خاص است، چون منشأش خاص است، منشأش پرتوس. این پرتویی که از چشم زخم زننده پرتاب میشه به طرف اون چشم زخم شونده، اون که چشم زخم شده پرتاب میشه به سوی او، و این سنخ بیماری که با پرتو به وجود میاد و با موج و امواج و رادیو اکتیو وجود میاد و این سنخ این بیماری به عقیده بنده از سنخ بیماری هایی است که معلول رادیو اکتیو است و تشعشعات هسته‌ای است. اینا سبب یک سنخ بیماری ها به خصوص سرطان، یک سنخ بیماری ها و به خصوص سرطان است، اینا سبب میشه و اینا از یک سنخن. بیماری که منشأش چشم زخم است و بیماری که منشأش رادیو اکتیو است، شاید اینا از یک سنخن و درمانشون هم باید بگیم از یک سنخ است. میبینید که درمان سرطان رادیو اکتیو است، شیمی درمانی و رادیو تراپی است. شیمی درمانی یعنی یه ماده است که پرتو داره، یه ماده است که تشعشع داره، یه ماده ای که امواج میفرسته. این ماده استفاده میشه در درمان سرطان. چرا؟ چون از این سنخ است. حالا راجع به بیماری هایی که منشأش چشم زخم است، چون علتش پرتوس، البته شیطان و میکروب و ویروس هم نقش داره، ولی علتش، علت بیشترش پرتوهاست، پرتویی که از چشم زخم است. سنخش فرق میکنه، درمانش هم فرق میکنه. به همین جهت در روایات ما در رابطه با درمان بیماری هایی که معلول چشم زخم است، درمانش با امواج است، با فرکانس دعاست، با فرکانس رقیه هاست، با فرکانس کلام است. اینجور نیست که درمانش داروست. ممکنه البته دارو هم درمان کنه، ولی این درمان ضعیف است در مقابل چنین بیماری هاست، خیلی جوابدهی ندارد. ولی درمانی که از سنخ این پرتوها و از سنخ این فرکانس ها، ولی چون ما میدونیم چشم زخم مؤثر واقع نمیشه مگر اینکه طرف صحبت کنه و کلمه ای بر زبان جاری کنه، تعجب کنه، مثلا این چقدر پول داره، چقدر زیباست، چقدر سلامتی داره. این کلماتی که سبب میشه انسان بیمار بشه. البته عرض میکنم بیشتر اینها معلومه، مردم میفهمن، میگن فلانی چشم خورده و بیمار شده، اینا میفهمن، چون اتفاقی که افتاده، یک کسی دیده، تعجب کرده، کلمه ای بر زبان جاری کرده، بعد از اونم بلا فاصله طرف بیمار میشه. علتش مشخصه. ولی اگر علتش مشخص نیست و نفهمیدن، مثلا راه تشخیصش این است که ببینیم دارو و درمان درش تأثیر نمی کنه. امروزه خیلی از بیماری ها درمان نمیشه، ولی طبیبا این معانی را نمی فهمن. چشم زخم و در بیماری که به سبب چشم زخم و حتی مرگی که به سبب چشم زخم، این مسائل را نمی فهمن، چون اینها را نخوندن توی کتاب هاشون، توی جزوه هاشون، توی درس هاشون این مسئله را نخوندن. این تو روایت ما مطرح شده و این مسئله خیلی مهمی است. انسان میتونه از این راه فاز مهمی از بیماری ها را درمان کند. این های بیماری هایی که درمان ندارد، طبیبا در مقابلش عاجزند. اینایی که معلول چشم زخمن، میدونه به این وسیلهی که به این روش هایی که خواهیم خوند میتونیم درمان کنیم. خیلی خوب. الان در عجب چشم زخم میفرمایید چشم زخم دهنده و چشم زخم کننده در مرحله اول هر چیزی که میبیند باید اسم خدا بر زبانش جاری کنه. مثلا بگه خدا برکت بده، مبارک است بر شما، دعا کنه به برکت، اسم خدا بیاره، همین ماشاءالله خوبه، یا خدا را یاد کنه. همین یاد کردن خدا باعث میشه که چشم اثر نکنه و اثر جدی به طرف وارد نکنه. حالا راجع به درمانهاش روایاتی داریم. یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید العین حق، چشم زخم حق است، چیزی نیست که قابل انکاره. امروز دنیا هم پذیرفته است. عرض کردم در غرب امروزه اینایی که ماشین خوبی داره، خانه خوبی قشنگی داره، روش می‌نویسه که ماشینم بهترین ماشین دنیاست، تا مردم بگن ببینید چقدر خوشش آمده از ماشینش، به نظرشون نیاد، میگن این چه مایه قرازه داره، چقدر ازش خوشش آمده. ببین همین گفتن او را خلاص میکنه از چشم زخم. این را فهمیدن، این مسئله را فهمیدن، بلکه از نظر علمی هم ثابت شده که از چشم یه پرتوی خارج میشه، بخصوص اگر همراه با کلام باشه، این دو پرتو فرکانس متحد بشه و طرف را ناکار میکند. این دو تا موج، این دو تا فرکانس، فرکانس چشم و فرکانس زبان، این هر طرف را گرفتار میکند. این مسئله تو دنیا پذیرفته است، ولی راه درمانش، راه علاجش اینا ابتکار کردن. این مسئله که بنویسم مثلا ماشینم بهترین ماشین دنیا است یا خونم قشنگترین خونه، حالا این دیگه بیشتر مال پیرزن هاست دیگه، معلوم نیست من شاشه. ممکنه بعد چش نظر چه صرف بگه. بله این هم ابتکاریه، یکی سر ماهی آویزان میکنه، یکی نعل اسبی، یکی کفش کهنه ها آبی مثلا میگن چشم زخم را دفع میکنم. بله به هم میزنه، ممکنه. بله البته این ابتکاریه، ولی روایی که الان میخونیم، اولین روایت از امام صادق صلی الله علیه میفرماید العین حق، عین حق است. در روایت ما تدخل الرجل القبر، مرد را وارد قبر میکند، و تدخل الجمل القدر، شتر را وارد دیگ میکند. چشم حق، چشم را باور کنید. روایات متعددی داریم، فرماید ان الحینه لا تنزل الحالق قله کوه را میکنه و پایین میاره، من شدت بطشها، از بس اینکه قدرت دارد و از بس اینکه بطش دارد، سرکوب دارد، میتونه قله کوه را بکند. لو نبش لكم عن القبور، اگر قبرها باز شود، خواهید دید که بیشتر مردهاتون به خاطر چشم زخم، یعنی اثرش باقی میمونه، در خاکم باقی میمونه، قابل تشخیص است. حالا علم نمیفهمه، یه روزی پیشرفت میکنه و میفهمه که این خاک، خاک مرده را بررسی کنه میفهمه این به خاطر چشم زخم مرده، اثرش در قبر میمونه. لو نبش لكم عن القبور لالفیتم ان اکثر موتاکم بالعین. روایات متعدد داریم، در جلد اول بحث علیتش برای پیدایش بیماری اونجا خوندیم، حالا نکنه خونده انشاءالله یه روزی دوباره بخونیم. خیلی خوب، این روایت از امام صادق میفرماد العین حق، چشم زخم حق است، وليس تأمنها منك على نفسك، ايمان نيستي از چشم خودت بر خودت، از چشم زخم خودت بر خودت. بیشتر شخص چشم زخمات توسط خود شخص میبینی، میگه من الان 2 سال بیمار نشدم، 3 سال بیمار نشدم، 2 روز بعدش میفته، میگه من وضعم خیلی خوبه، چند روز میگذره که ورشکست میشه. بیشترین چشم زخم ها مال خود انسانه، به خودش آسیب میزنه. لیس تأمنها من که علی نفسک، ایمن نیستی از چشم زخم بر خودت. بله حدیث نفس، البته حدیث این براحتی داره، درجه اول بحث کردیم، اول التفات است، بعد نگاه کردن است، سوم حرف زدن است. التفات اینا اگر التفات و توجه سرایت میکنه به قلب و آرزو کند که مال طرف، سلامتی طرف از بین بره، میشه حسد. ولی اگر نگاهش را تیز کرد میشه چشم، وقتی تأثیر میکنه که حرف بزنه. و همین به رفع عن امتی تسع بطر روله و ما لا یعلمون، و آخرش میگه والحسد ما لم ينطق بلسانن، تا وقتی حرف نزده این حرام نیست، ولی اگر حرف بزنه دیگه این رفع نشده. علی حال این روایت ولیس تأمنها منک علی نفسک، ایمن نیستی از چشم خودت بر خودت، ولا عنک علی غیرک، ولا منک علی غیرک، من از خودت بر دیگری ایمن نیستی. فاذا خفت شیئا، اگر از یک ترسیدی که کسی را چشم بزنی یا خودت را چشم زخم بزنی، من ذلک فقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثا. ما شاء الله خوبه. ببینید ما تا حالا تصورمون این بود کسیست که چشم زخم بشه چشمش بزنن اگر ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم بگه این خوبه دفع میکنه چشم. ولی مستفاده از این روایت این نیست. این کسی که چشم میزنه باید این حرف رو بزنه، این ذکر رو بگه. به همین جهت خیلی ها معترضن میگن ماشاءالله مؤثر نیست، ماشاءالله گفتن مؤثر نیست، به جهتی که این روایت خوب بررسی نشده. بفرماید لیست امنها منکه علی نفسک ولا منکه علی غیرک اذا خفت شیئا من ذلک. اگر ترسیدی خودت را چشم بزنی یا اینکه ترسیدی دیگری را چشم بزنید این را بگو. فقل ماشاءالله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول نذر، توجه النقطة توجه حول نذر، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. دومين در إن درمانش رقية إمام حسن وإمام حسين ناس، رقية حسنين ناس. حضرت أمير صلوات الله وسلامه عليه فرما يدرق النبي حسنا وحسينا، فينبر إمام حسن وإمام حسين را رقیه کردن، یعنی براشون دعا کردن، دعایی که به اسم رقیه. این دعا اعیذکما بکلمات الله التامات و اسمائه الحسنا کلها عامه من شر السامتی والهامه و من شر کل عین لامه و من شر حاسد اذا حسد. بعد سپس پیامبر فرمود فقاله هكذا كان يعوذ ابراهيم اسماعيل واسحاق. حضرت ابراهيم هم به همین نحو به همین کلمات تعویذ میکرد اسماعیل و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق. خیلی خوب. البته راجع به رقیه باید بگیم که انسان و شخص دستش باز است، هر رقیه ای میتونه بکنه، اختصاص به یک رقیه خاصی ندارد. این میتونه هر رقیه. البته در زمان پیامبر افرادی بودن تخصصشون رقیه خانی بود، حالا امروزه نیست. این مسئله دو قطو قرآن آمده، الان شایع نیست و بله اثری ازش نیست. والحال این است که یا کسی اگر دعا میویسه بگه این دعا نویسه، مورد سرزنش قرار میگیره. علی هر رقیه خانی حق است، رقیه خانی مؤثر است، این سنخ بیماری ها را درمان میکنه. بله در قرآن محمده میفرماید و قال من راق، کی رقیه میخونه؟ و قال من راق والتفت الساق بالساق فإلى ربك يومئذ المساق. من راق، راق از رقیه، یعنی کی رقیه خانه است، کی رقیه میخونه؟ بس معلوم میشه این پذیرفته است، این امضا شده است، رقیه خانی امضا شده است و مؤثر است. یه افرادی تخصصشون اون بود در زمان پیامبر، تا جایی که پیامبر وقتی یکی بیمار میشد مبتلا به چشم زخم میشد میگفت بیارید یک کسی براش رقیه بخور، رقیه خان بیارید. اینا افرادی هستند که تخصصشون اینه. به نظر بنده این رقیه خانی یه لحن خاصی میخواد، یه روش خاصی میخواد. مهمترینش این است که به صیغه انشا باید باشه، انشای حقیقی است، اخباری نباشه، باید انشا باشه. و به نظرم هم باز یک روش خاصی است در روایت که بله دعانویسی. البته حالا راجع به دعا نویسی بعضی مصادیقش ممکنه درست باشه، ولی راجع به این مسئله چشم زخم دست بازه. این درمان هر وقت کسی مبتلا شد ببینن هر روش چه بخونم. بله چی پیشگیری؟ بله بله پیشگیری همون ماشه. بله الان میخوریم پیشگیریشو. بله روایتی داریم از ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لا بأس بالرقا، رقیه خواندن اشکالی ندارد، من العین برای چشم زخم، والحما تب، والضرس دندان درد وكل ذي هذا تهمة لها حمة وهر چيزيس كهر حشري وحيواني كزهر دارد. إذا علم الرجل ما يقول يكشر دارد اسمائي الفاظي كمعناش نمي فهمه نباید بگه ممكنه شرك باشه اگر بداند چه بگوید و چه بگه این کافیست. لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه وارد الرقيه وارد عوذة چیزی که نمی داند و نمی شناسد و معناش نمی فهمه وارد نکنه چون بیشتر رقیه ها یا به زبان هندی یا به زبان عبری یا به زبان بله زبان های دیگر زبان حضرت ابراهیم و سلیمان و داوود علیهم السلام. خیلی روایتی داریم انه اصاب رجل الرجل بل اصاب رجل لرجل بالعين یک کسی چشم زخم زده به یه نفر را چشم زده فذکر ذلك لرسول الله این مطلب را به عرض پیامبر رسوندن پیامبر فرمود فقال رسول الله التمسوا له من يرقيه یک کسی پیدا کنید براش رقیه بکنه اول خودش انجام نداده خب معلوم میشه پیامبر میخواد این مسئله بین مسلمانان رواج پیدا کنه و این مسئله حقی است و مؤثر و افرادی باید تخصص این کار پیدا کنن که اسمشون رقیه خان است این همونی که در قرآن میفرماید و قیل من راق این رقیه خان است بله حالا بیشتر اینا یرقی یعنی میخونه بیشتر خواندن است البته خواهیم خوند انشاءالله مواردی هم نوشته میشه ولی بیشتر باید بخونه براش خونده بشه این تخصصش باید به مرور زمان مهارت پیدا کنه تا جایی که بتونه به انشا کنه انشا وقتی آدم اعتقاد پیدا کرد انشا میکنه وقتی مثلا با بیماری صحبت میکنه میگه ای بیماری از بدن خارج شو یعنی واقعا بخواد که این بیماری خارج بشه چون این مسئله نیاز به باور داره نیاز به مهارت داره و این مهارت به مرور زمان کسب بشه که بتونه انشا کنه بتونه با بیماری صحبت کنه بتونه با اثر مؤثری که در چشم زخم شیطان و میکروب و ویروس صحبت کنه و او را خارج کنه از بدن این تخصص بخواد یه افرادی باید در این زمینه تخصص پیدا کنن و خیلی از بیماری ها را درمان کنن میتونن مردم را نجات بدن از خیلی از بیماری های سخت به این جای کار داره حالا بنده این مسئله را خیلی باز نکردم اینجا همینجوری سریع رد شدم ولی افرادی که میتونن در این زمینه تخصص پیدا کنن میتونن رقیه ابداع کنن میتونن از قرآن رقیه های مناسب پیدا کنن از آیات قرآن دست باز است فقط صرفا این است که باید انسان بدونه چی بگه صرفا این است که به زبان دیگری نباشه که احتمال داره شرک باشه دفع میشه بله همین رقیه خانیست رقیه خانی ولی حالا اسلامیش دیگه بیشتر با قرآن باید باشه حالا این تموم شد سومی راجع به درمان با حمد و معوذتین است روایتی از پیامبر داریم کان اذا کسله هرگاه پیامبر کسل می شدن او اصابت و عینون یا چشم زخمی به رسیده او صداع میگرن مبتلا شده بسط یده دو دستشون را باز می کردن فقرأ فاتحة الكتاب سوره حمد می خوندن و المعوذتین قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق ثم يمسح بهما وجهه بعد با این دو دست صورتش رو مس می کردن فیذهب عنه ما کان یجد مشکلشون برطرف می شد اون بیماری که بر اثر چشم زخم برطرف می شد کسالتی که پیدا کردن برطرف می شه بلک میگرینی که پیدا کردن این درمان میگرین است روایت دیگری از امام رضا صلوات الله و سلام علیه در این ربط این روایتی که الان خوندیم مال طب الائمه است روایت دیگری از امام رضا صلوات الله و سلام انه سأله رجل عن العين یک کسی از امام رضا درباره چشم و چشم زخم میپرسه امام فرمود حق چشم زخم حق است صدق العين روایت داریم، صدق، باور کن. فاذا اصاب كذلك، اگر چشم زخمی به شما رسید، فرفع یک بالا، فرفع کفیک، به تو دستت را بالا ببر در مقابل صورتت، حذاء وجهک، وقرأ الحمد لله وقل هو الله احد والمعوذتين، سوره حمد و اخلاص و معوذتین را بخون و امسحهما علی نواصیک، اینا روی پیشانیت مز کن. فانه نافع باذن الله تعالی، این نافع است. پس یکی از درمانهاش خواندن سوره حمد و معوذتین، یا سوره حمد با قل هو الله و معوذتین. این درمان سهل و آسان میتونه خیلی از بیماری های صعب العلاج را درمان کند. این درمان سوم بود. درمان چهارم رقیه چشم است. از زراره نقل شده، قال ينفث في المنخر الايمن اربعا، چهار مرتبه بینی راست را و بالا بینی راست فوت کند، و الايسر ثلاثا، بینی چپ سه مرتبه. سپس بگوید بسم الله لا باس، اذهب الباس، رب الناس، واشفي انت الشافي، لا يكشف الباس الا انت. البته این روایت مکارم الاخلاق است، سندی هم نداره، خیلی قابل اعتماد نیست. روایت بعدی باز هم از مکارم الاخلاق میفرماید یقرأ فاتحة الكتاب و یکتب، سوره حمد را بخواند و این را بنویسد، این نوشتنیه، بسم الله و اعوذ فلان ابن فلان بکلمات الله التامات من شر ما خلق و ذرع و برع و من كل عين ناظره وأذن سامعة ولسان ناطق، إن ربي على صراط مستقيم، ومن شر الشيطان وعمل الشيطان وخيله ورجله، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إن بعض رواية مكارم إن بشتمش وهمراه شخص باشه، ولي خير قابل اعتماد نيس، مكارم الأخلاق سند نذره. شش من درمان يعوذي براي عين، البته اون روایت، این بحث قبلی مشابهش خوندیم که اون سند داره، کتابش هم معتبره، همین کلمات الله التامات من شر ما خلق و ذره، البته مشابهش قبلا خوندیم. اوذه چشم زخم، اوذه چشم زخم اینه، اللهم رب مطر حابس و حجر یابس و لیل دامس و رطب و یابس، رد عین العین علیه، از خدا می خواهد که اثر این چشم زخم کننده به خودش برگردانه، فی کبدهی، در جگرش، و نحرهی و مالهی، فرجع البصره هل ترا من فطور، فمرجع البصره کرتینی انقلبو الیک البصر خاسیان و هو حسیم. هفتمین درمان چشمی، روایت شاید چون در کتاب معتبر، در کتاب طب الائمه، این هم خوانده میشه و هم نوشته میشه و آویزان میشه روی طرف و در گردنش یا روی دستش. تقرأ و تکتب و تعلق علی سوره الحمد، سوره حمد، معوذتین، قل هو الله احد، آیه الکرسی، بعد این دعا، اللهم انت ربی لا اله الا انت، معنی خیلی بالایی داره، بلیغ، اللهم لا بل انت ربی لا اله الا انت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إن الله على كل شيء قدير، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني لا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ببینید این رقیه قبلی، مطر حابس و حجر یابس، در این روایت هم آمده که معید رقیه قبلی است. بسم الله ربي بال ربي عبس عابس و حبس حابس و حجر یابس و ماء فارس و شهاب قابس، بله رد عین، بله و شهاب قابس من نفس نافس، و عین و من عین العاین، رددت عین العاین علیه و لا حب الناس الیه، فی کبده و کلیته، تمر رقيق وشحم وسيق وعظم دقيق في ماله يليق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. در این رقیه از خدا میخواهد که این بلایی که از اون طرف چشم زخم زننده به او رسیده به او برگردانه. بله به او برگردانه و به جگرش کبدی. ببین چشم زخم میتونه در کجا تأثیر ده؟ در کبد، در کلیه، در خون، دم رقیق، سرطان خون، شحم وسیق در پی انسان و عظم دقیق در استخوان اثر میذاره، فی مال در اموال هم در اثری میذاره. و از خدا این را میخواهد که به او برگردونه. بعد هم دلیل میاره، دلیلش این است که این قصاص است. حالا که اون آقا این آسیب زده، دلیلش این آیه که میفرماید السن بالسن والاذن بالاذن و جروح قصاص. این بحث قصاص است. این مستحق این تاوان و این مکافات است. باید این نباید بگه. تا وقتی اگر ببینه خوشش بیاد مشکلی نیست، ولی اگر بگه سخته. ما لم ينطق بشفتين در روایات داریم، حق نداره. این که میتونه، آره این که میتونه کنترل کنه، نگه. و اگر ببینه باید بگه ماشاءالله خوشش بیاد. بله. هشتمین درمان رقیه جبرائیل است. رقا به النبی، پیامبر برای پیامبر این رقیه خوندن. بسم الله ارقیک من کل شیئن یوذیک من حاسد و عین و الله یشفیک. خیلی خوب این بحث تمام شد. این فرمایند خون جبرائیل برای پیامبر خونده. اون قبلی نوشتنیه. البته همه اینها اگر نوشته بشه و همراه شخص باشه بعید نیست هم تأثیری داشته باشد. حالا گاگا هر وقت گیر کرد این نوشته را باز کنه و بخونه. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به سحر است. بله؟ و یکاد دلیل من روایتی ندیدم. حتما این اثر داره. بله؟ فیروزه میگن برای چشم زخم خوبه. کلا رنگ آبی برای چشم. ممکنه اینه بر میگردونه. فیروزه هم چه خاصیتی دارد؟ نه. کنترل میشه. بله. راهش اینه دی. راهش همون اذکار است و ادعیه است و دعاهاست و ذکر است و خلاصه این از انسان محافظت میکنه. بالاخره انسان باید از خودش دفاع کنه و از خودش محافظت کنه. در نکته اول نباید ظاهر بشه به حالتی که باعث جلب توجه دیگران بشه و مبتلا تا به او چشم بزنن و چشم زخم بزنن. سعی کنه حد الامکان، البته معناش این نیست که خودش به یک حالت نه مثلا از دیگران برتری نداشته باشه، خودش را اظهار نکنه و سبب ابتلا به چشم. اگر این کار را اگر چه موقعیتی داشته باشد، بایستی حد الامکان با این دعاها و این حرزا خودش محافظت کنه، از خودش محافظت کنه. بحث بعدی راجع به سحر است. سحر هم سبب بیماری است. این چیزی نیست که قابل انکار است. این چیزی است که وجود داره و واقعا زندگی افراد را آشفته میکنن. ما بیمارانی که برای ما مراجعه میکنن، بله از معلوم میشه که اینا به خاطر سحر و جادو و چشم زخم بیمار میشن و مبتلا میشن، گرفتار میشن، زندگیشون آشفته میشه، زندگیشون بله تخریب میشه. سحر در قرآن ذکر شده و ما انزلنا على الملكين ببابل هاروت و ماروت يعلمان الناس السحر فيفرقون فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. از اونها یاد میگیرن سحر و جادویی است که بین زن و شوهر تفرقه بندازن. وقد سحروا اعین الناس، چشم مردم را سحر کردن. بله تأثیرش روی فرج انسان است. اینا میبندن و کاری دیگه نمیتونه انجام بده، هم بستر نمیتونه بشه، بچه دار نمیشه و مبتلا به خیالات بشه. فکر میکنه داره مثلا هم بستر میشه ولی نیست، فکر میکنه داره کاری انجام میده ولی نیست، کسل میشه، زندگیش به هم میخوره، دست به کار نمیتونه بزنه و امثال این تأثیرات را دارد. درمانش هم این هم باطل سحر است. اینایی که میتونن یاد بگیرن و سحر را باطل کنن و دفع کنن. علاوه بر این فقط یه روایتی داریم از محمد ابن مسلم، هذه العوذة التي املاها علينا ابو عبد الله عليه السلام، این عوذة این دعا املا کرده امام صادق و ما نوشتیم. یذکر انها من وراث، انها وراثه، این عوذة موروثیس، از پدرانش به او رسیده. و انها تبطل السحر، سحر باطل میکند. تكتب على ورق و يعلق على المسحور، تكتب على ورق، روی کاغذی نوشته میشه و آویزان میشه روی کسی که جادو شده. قال موسی ما جئتم به السحر، آیه قرآن، ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، انتم اشد خلقا ام السماء، بناها رفع سمكها فسواها تا آخر سوره واغطش ليلها واخرج ضحاها. بعد میگه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والقى السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. خیلی خوب. سحر نوعا از نوع گره زدن است. من شر نفاثات في العقد، یه گرهی میزنن یه فوتی روش میکنن، فوت میزنن. بعد این راهش این است که باید این گره ها را پیدا کنید و باز کنید. روش های دیگری هم داره که این کار ساحرانه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به سرطان و خنات. بله؟ بله، جن که خوندیم، بحث جن در جلد یک مفصل بحثش خوندیم، علاجاش و درماناش هم خوندیم. حالا انشاءالله شاید دوباره بخونیم، در اینجا هم شاید بیاد. بحث جن که یکی از علل و اسباب بیماری های زیادی همون بحث جن هست و امروز ناشناخته است. ما با این وسیله روایات و روشهایی که در روایت ذکر شده، سخت‌ترین بیماری هایی که لاعلاج است درمان میشه، مثل MS که اینا معلول جن است، مثل بیماری های CP، اوتیسم، صرع، تشنج و امثال اینا است، اینا معلول جن است و روش درمانیش قبلا خوندیم. حالا بحث امروزمون راجع به خنازیر، در روایات کلمه خنازیر آمده و مراد بیشتر سرطان پوستی است. خیلی خوب، راجع به خنازیر عرض شد که کلمه خنازیر بعضی ها می فرماید مراد سرطان است و یه سری یه نوعی از انواع سرطان. درباره درمان سرطان ما خوندیم، سرطان هر عضوی تابع درمان همون عضو، درمانهاش در درمان همون عضو ذکر شده. سرطان کبد، سرطان معده، سرطان مغز و امثال اینا، اینا هر کدوم در محل خودش درمانش ذکر شده. باز یه درمان های عمومی خوندیم در درمان اورام است، مانند صفا، مانند سکبینج و داروهای مؤثر دیگر. اینا خیلی مؤثره و درمان جدی مسئله سرطان هست. نسبت به سرطان پوست هم یه جور دعایی و عوذه‌ای داریم. روایتی داریم از ابراهیم ابن ابی اسرائیل عن الرضا صلوات الله و سلام علی امام رضا، قال خرج بجاریت لنا خنازیر، یکی از دخترانمون مبتلا به خنازیر شده، خنازیر در گردنش ظاهر شده، فی عنقها، فاتانی آت. البته این روایت از امام رضاست. امام رضا می فرماید که یکی از بچه های ما، دختران ما، مبتلا به خنازیر شده، خنازیر در گردنش ظاهر شده. یک کسی آنن زمن آمد، حالا کی بوده؟ جبرائیل؟ البته جبرائیل که نیست، ولی خب. فاتانی آت فقال یا علی قل لها فلتقل، به این دختر بگو که این را بگوید، یا رؤوف و یا رحیم، یا ربی یا سیدی تکرر رو، این هم مرتب تکرار کنن. اینایی که مبتلا به سرطان هستن این ذکر را خوب تکرار کنن، مرتب تکرار کنن. فقالته، این دختر همین کار را هم کرد. فاذهب الله عنها، خداوند تبارک و تعالی این خنازیر و سرطان را از او برطرف کرد. بعد فرمود وقال هذا الدعاء الذي دعا به جعفر ابن سليمان، این همون دعایی که جعفر ابن سليمان به وسیله اون دعا کرد و خوب شد. در کتاب ضیاء الصالحین نوشتن درمان سرطان، سرطان است. سرطان در عربی معناش خرچنگ هست. درباره درمان سرطان فهم خرچنگ را در یک ظرفی قرار بدید و بعد او را در یک تنور روشن قرار بدید تا خوب برشته بشه. وقتی برشته شد او را آسیاب کن و بخور. خیلی خوب، رو این حساب که کلمه سرطان معناش خرچنگ و معناش این بیماری است، دو تا معنا داره. این بکار بردن کلمه سرطان نسبت به بیماری بی ارتباطی نیست، بعید نیست که ارتباطی داشته باشن. و همون گونه که در ضیاء الصالحین، البته به عنوان روایت ذکر نشده، همین جوری در کتاب ضیاء الصالحین جوهرچی این مسئله اومده، قابل تجربه است، تجربه کرد و دید که بله کتابش بد نیست. بله الان در ایران خیلی متداول نیست، ولی در کشور عراق و کشورهای دیگر در کنار مفاتیح ازش استفاده میشه، اینقدر اعتبار داره. یه مفاتیح یا ضیاء الصالحین تو هر خونه است، تو حرمام همینجوره. ضیاء الصالحین کتاب ارزشمندی است. خوردن خرچنگ حرامه دیگه. حالا برای کسی است که در معرض تلف هست، ممکنه، البته نیاز به بررسی دارم، من نمیتونم اینجا چیزی بگم، بررسی نکردم، ولی حالا این به این شکل ذکر شده، قابل بحث است، قابل بررسی، چون روایت نیست بنده قائلم تونم روش اعتماد کنم. این مسئله سرطان. و اما بحث بعدی راجع به بحث موجود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، سوال اول فرمودن که حجامت برای چه کسانی لازم است و چند بار در چه ماه و روزی و آیا صبح انجام شود یا بعد از ظهر. حجامت برای چه کسانی لازم است، چند بار در چه ماهی در چه روزی، آیا صبح انجام شود یا بعد از ظهر.
راجع به حجامت خیلی امر مهمی است. پیامبر می‌فرماید که زمانی که به معراج رفتم، به آسمان رفتم، از هیچ ملکی عبور نکردم، هیچ فرشته‌ای از کنار هیچ فرشته‌ای عبور نکردم، مگر این که این را بگوید حجامت کن و امتت را به حجامت امر کن. ببین اثر حجامت تا آسمان ها هم میرسه. اگر مردم حجامت کنن اصولی، به اون روشی که در روایات ذکر شده، به اون اندازهی که در روایات ذکر شده، نیاز به دارو و درمان پیدا نمی کنن. در کتاب ها ذکر کردن که اینا شرکت های دارویی دیدن که ایران دارو نمی خره، آمدن علتش رو بررسی کردن، دیدن چون حجامت میکنن بیمار نمیشه، آمدن این حجامت را حذف کردن با یک ترفندی یا پولی به حجامت کننده دربار در زمان ناصرالدین شاه پول هنگفتی دادن و از او خواستن که تیغای حجامتش را زهراگین کند. اونم زهراگین کرد و حجامت کرد. دو نفر مردن از درباریان. ناصرالدین شاه دستور داد هر کی حجامت کند او را زندانی کنند، بکشند. و حجامت به این شکل حذف شده. وقتی حذف شد اینا داروهاشونو آوردند و فروختند. حجامت خیلی مهمه، قانون حجامت این است که سالی یه بار است. پیامبر می فرماید نعم العید الحجامه، بهترین عید. چگونه عید سالی یه مرتبه؟ حجامت هم عید محسوب میشه، یعنی سالی یه مرتبه است. نعم العید الحجامه قانونش اینه. ولی افراد ممکنه به خاطر نشانه های خون، غلبه خون مانند خارش و جوش و خواب زیاد و صورت قرمز، به خاطر این مسائل بیشتر میتونه حجامت کنه. حداقل فاصله بین دو حجامت به اندازه سن هست. سن یعنی 30 ساله با فاصله 30 روز، 50 ساله 50 روز، 60 ساله 60 روز. به اندازه سن حداقل فاصله بین دو حجامت است در صورت نیاز. البته مواردی داریم که حجامت باید پشت سر هم انجام بده، اون موارد خاص. ولی کلا قانونش اینه، یک سالی یه بار برای همه و به اندازه سن، به فاصله سن، به اندازه سن. بله. و اما راجع به زمانش، بهترین وقت حجامت وسط ماه هست، 12 تا 15، تا 15 ماه، بعد 17، 19، 21 آخرش. و اما به اسم زمانش در روز، از نظر روزهای هفته بهترین روز حجامت دوشنبه است، دوشنبه بعد از ظهر است و یکی هم پنجشنبه، منتها پنجشنبه قبل از ظهر. پنجشنبه قبل از ظهر یا دوشنبه بعد از ظهر، این بهترین زمانهای حجامت. فقط در سال 2 ماه استثناء شده، 2 ماه زمستان، مثلا دی و بهمن، بقیه سال حجامت کردن مشکلی ندارد.
سال بعدی فرمودن که ترکیب مناسب نوره و روش تهیه آن، ترکیب مناسب نوره و روش تهیه آن، شاید منظورش به نوره و زرق زنیخ و اینا رو
راجع به روش تهیه نوره، خودش روش های خاص خودش داره که اینایی که نوره درست میکنن روش خاصی دارن. ولی قانونشونی که در رساله ذهبی آمده فرمای زرنیخ 1/6 آهک است. آهک مثلا 6 تا لیوان، یه لیوانش هم زرنیخ است. اینا باید خوب مخلوط بشه، اینا باید در یک ظرف در بسته قرار بدید و حسابی اینا را تکان بدید. تکان دادن و مخلوط کردن هنر و فن نفود در اینه. اگر خوب مخلوط نشه خیلی فایده ای نداره. به تفصیلات دیگری داره، انشاءالله یه روزی خواهیم خود.